بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا العبد المؤید و الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله و اولاده الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما حجة ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء واللعن على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة و اتبع الشهوات فسوف یلقون غیا. همه انبیا پیامبران صلحاء در گذشته، پاکان نیکان روزگار، وقتی میگیم انبیا پیروان صمیمی و خالصشان، زحمت ها میکشیدن، اوضاع احوال را نوری میکردن، قدسی میکردن، الهی میکردن، در افراد حال و هوای خدایی ایجاد میکردن، همه دارای رنگ خدایی میشدن. دغدغه اصلی در گفتار این بود که رضای خدا بالا سر بدرخشه. در رفتار انسان چراغ سبز رضای الهی روشن باشه، در نیت‌های انسان خوشنودی و رضوان الهی میدان بگیره. زحمت‌ها می‌کشیدند، توی جمعی هم هر ده هر چند محدود اینجوری می‌شد، گاهی در یک سطح وسیعی هم اینجوری رخ می‌داد، ولی همینا را آیه شریفی قرآنی می‌فرماید فخلف من بعدهم خلفون، خلف خلف من بعدهم خلفون اضاع الصلاة و اتبع الشهوات. فرق بین خلف و خلف، خلف جانشینان صالح میگن، خلف جانشینان ناقل و نادرست و ناهنجار و ناصالح میگن. از یه پاکی میبینی ناپاک جانشین میشه، اینه میگن خلف. می‌فهمد همین پیامبران، همین انبیا، همین پاکان روزگار که این گونه حال هوای الهی و قدسی و التوجه الی الله و حیات ابدی و اون چه فطرت انسان‌ها، انسان موجود پر رمز و راز و آفرینش، بهش توجه پیدا کرده با خون دل خوردنشان ایو از پیش آمده بود، بالاخره کسانی نسلی جانشین اینا شد که ویژگیشان این بود. اول کاری که کردن این بود اضاء الصلاة، یعنی توجه به خدا و ذات اقدس الهی و مبدا و این که این عالم صاحب داره و صاحب حی و قیوم و علیم و حکیم و خبیر و بصیر و عالم الغیب و شهاده و حالیش داره چه کار میکنه و بعد یه روزی ما در محضرش حضور پیدا میکنیم، باید حساب یه عمر پس بدیم، اینا رو میذاره کنار. اضاء الصلاة، روح نماز امینه دیگه، ضایع میکنن، تباه میکنن نماز خواندن را، یعنی توجه الی الله میذارن کنار. چون گذاشتن کنار و تبع الشهوات، یعنی پیروی میکنن از خواسته های نفسانی. عزیزان بارها عرض کردیم اینا هم از آیه شریفه استفاده میشه که انسان دو گونه نفس داره، یعنی یک نفس ملکی، یعنی یک نفس ملکوتی. تا نفس ملکی طبیعی اله نفسی غروب نکنه، نفس ملکوتی قدسی نوری الهیش طلوع نمیکنه، میدان نمیگیره. گاهی نفس قدسی و ملکوتی الهی انقلاب راه میندازه علیه نفس ملکی و اله نفس، اله نفسی که گاهی از راه قوه شهویه میداندار میشه، گاهی از راه قوه غضبیه اوضاع احوالش ظهور و بروز میکنه و میداندار میشه، گاهی از راه قوه واهمه چشمم چشمی و رقابت ها و شهرت طلبی و سیت و آوازا و دنبال بهبه و چهچه گفتن این و آن و دلخوشیش به همینه و عجب و چهچه بگن سوت و کف براش بزن یا سلام و صلوات براش بفرستن قوه واهم است. یه اله نفسی کارا رو میکنه. گاهی میبینی که اون عقل نوری رحمانیشان میدان میگیره و اون بعد ملکوتیشان که خبر از عالم ابدیت میدهد و میل به ابدیت دارد، میل به بقای جاودان دارد، از عالم الهه. او موفق میشه میشوره بر این اله نفس ملکی. انقلاب راه میتازه علیه این اله نفس ملکی و طبیعی که گفتم کوره اینا قوه شهویه و غذا اینا دارن. گاهی میبینه فخلف من بعدم خلفون اضاء الصلاة و اتبع الشهوات. اوضاع جوری میشه که بعد ملکی، بعد طبیعی، انقلاب مثلا راه میندازه علیه بعد قدسی و ملکوتی. ویژگیش هم اینه که روح قضیه هم اینه اضاء الصلاة. اضاء الصلاة با زبان ساده خودمانی بخوایم بگیم بابا ولکو ماست به دروازه خورده عالم پدید آمده، همه رو تصادفه، یه حرفا چیه، نقده به نسیه نده، جنگلم جنگل با اولاست، زور داشتی میبری، زور و زور انسان فقط زور بازو نی، زور ظاهری نی، همین که بلد دروغ بگه زوره، بلد 180 درجه بین باطن و ظاهرش فاصله بندازه زوره، کم زوری نی، هیچ حیوانی کار نمیتونه بکنه، کار خودشم با همین دروغ پیش میبره، با همین دروغ پیش میبره، زوره. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة، گذاشتن کنار خدا و خدا ترسی و خدا باوری و الله اکبر. چشم کور ای چشم ها، گوش ناشنوا، دل قسی و در حجاب غلیظ بی خدایی، غلیظ بی خدایی، سخت بی خدایی. ثم قست قلوبهم فهی کل حجاره او اشد قسوا. قسوه سریع های شریح قرآنیه، از سنگ هم سخت‌تر میشه. سخن حق که غالبا با هوای نفس نمیسازه، درش کوچکترین اثر نمیگذاره، همش هم شروع میکنه کاری خودش توجیه کردن، توجیه کردن، توجیه کردن، سر خود کلا گذاشته. چرا توجیه داره میکنه؟ گناهشه، معصیتشه، ظلمشه، ستمشه، دروغشه، راه حق و پاکان روزگار و شهدا رو طی نکردن و اینا سختی میخواد. چون توجیه کردن. چرا توجیه میکنه؟ آیه شریفه میفرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه. اینه این که راست راستی حالا یه حقیه فهمیده، میخواد جلوش باز باشه، هر غلطی خواست بکنه عذاب وجدانم نیاد اذیتش کنه. شهوت، غریزه جنسیه، غضبه، غضبش هم هر جور دلت میخواد، این اون به حالیش هم نیا، حد یقف هم نداره. یعنی وقتی میفته توی وادی اله نفس، اینجا هم حد یقف نداره، نه به یکی قانع میشه، نه به ده تا، نه به صد تا، نه به هزار تا، نه در بعد قوه شهویش، نه تو بعد قوه غضبیش، نه در بعد قوه وهمیش که داره ریاست طلبی و شهرت و سیت و آواز پیدا کردن و بهبه و چهچه کفتن و سوت و سلوات، سوت و کف دست برش زدن یا سلام و سلوات برش فرستادن. نفس، نفس ما تا در این عالمیم، این بعد فطری ما پیوسته در حال کشتی گرفتن با این بعد طبیعی ماست، بعد طبیعی و اله نفس ماست. تا این مدیریت نشه، یه مقداری از این هوسرانی مطلق دست نکشه، اون نور طلوع نمی کنه، اون نور از عالم غیب میتابه به دل، از عالم اله میتابه به دل. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و اتبع الشهوات. یعنی همین که نماز و التوجه، روح نمازم التوجه الالله، این خیالشان راحت شد دیگه میزنه به سیم آخر. اتبع الشهوات، سرش همه همین، بینه خدا گفتن با این شهوتاشان نمیسازه، با این هوسرانی های مطلقشان نمیسازه، با این دروغ گفتن و به مقصد شومشان رسیدن نمیسازه. و اتبع الشهوات فسوف یلقون غیا. این خیلی فسوف یلقون، آیه شریف است ها، فسوف یلقون غیا. ما یه روایت داریم، یک زلالت داریم، فرق بین این دوتا. راجع به نبی اکرم اسلام داریم که ما ظل صاحبکم و ما غوا، یعنی پیامبر نه راه را گم کرده نه هدف را. اگه انسان هدف را گم کنه، هدف را نشناسه، این دوچار غوایت. مثلا الان همینجوری من و شما پامیشیم از مسجد بیرون میریم بدون این که توجه داشته باشیم کجا میخواییم بریم، آیا میخواییم بریم خانه یا میخواییم بریم حرم. اگه این توجه نداشته باشیم، اینه میگن غوایت. اول مقصد روشن کو، بعد میگن به دست راست بری یا دست چپ بری، این راه رو بری یا اون راه رو بری. اصلا مقصده نیست، مشخص نی. این حالت را در انسان گفته میشه غوایت. اما زلالت اینه، مقصده روشنه، نمیدونم از کدام راه برم، آیا از طرف راست برم یا از طرف چپ برم، از این راه برم یا از اون راه برم. ولی مقصده روشنه، میدانم میخوام برم مشهد مقدس، میدانم میخوام برم انشاءالله زیارت سید الشهدا عتبات عالیات، میدانم که انشاءالله میخوام برم کعبه، ولی نمیدونم از کدام راه برم. این که نمیدانی، این میشه زلالت، گمراهی. ولی مقصد برای چیه؟ روشنه. نبی اکرم اسلام مقام خطبی که خدا این علم هدایت قرار داد برای آدم و بنی آدم، اساره تمام پیامبران و راه همه انبیا در طول تاریخ. قرآن درباره پیغمبر اکرم میفرماید ما ظل صاحبکم و ما غوا، نه راه را گم کرده نه مقصد را. اما اینایی که بعد خلف من بعد خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات، اوائل چه بسا مقصد دغدغه داره براشون، بابای عالم ممکنه صاحب داشته، راستاسی ممکنه بعد از مرگم خبری باشه، عذاب وجدان میاد، نفس لوامه میاد میدان میگیره، اوائلی حال و هواها هست، ولی گوش نمیده و هی جلو میره، گوش نمیده و جلو میره. یه جوری میشه که دیگه اونم خاموش میشه، نور فطرتم که داره حیات ابدی را داره نشان میده. های انسان، هی درباره حقیقت روحت فکر کن، این روح چیه، بین چه عظمتی داره، چقدر پر رمز و راز و پر اسراره. این از عالم الهه، این از عالم الهه، شیفته و عاشق خداست و خداست و خدا. تا این قطره به دریا نرسد آرام نمیگیره. اینه فطرتش میفهمه. او اوائل که گناه میکرد یه عمری میفهمید داره کج میره. بابام مثلا، حالا مثلا تو که بابام از او اول انقلابی بودی، ضد، حالا برای اینکه روشن‌تر بشه دارم میگم، ضد امپریالیست بودی، کسی یک جرأت نمیکرد درباره پیش تو بگه آمریکا اینقدرش خوبه، اینا رو ما میشناختیم آقای پیش از انقلاب، سوپر ضد امپریالیست بودی. حالا چی شده؟ این نفس همه من و شما بر خطری، همه من و شما بر خطری. اگر این میدان بگیره ابتدا، خود آمدی الان مثلا این همه صدها هزار خون شهید بر پای این نظام، تو آمدی مسئولیت به عهده گرفتی که مثلا اون اهداف مقدس را پیاده کنی، و در صورتون پیاده می شود که همچون شهید حاج قاسم وار تو میدان باشی، خودت نبینی. اگر فرزند در یه پست اقتصادی هستی، خودت منها کن، دوروریات هم منها کن، کوشش کو کره گشایی. چقدر سخته، چقدر باید مجاهدت داشته باشی. اگر توی پست فرهنگی هستی، پوز روشن فکری در نیار، نان به نرخ روز نخور، چند تا ایست و ایست میندازی را خیال میکنی ای بهبا و چهچه برات را میزنه. حق ببین، حق را در این دلهای پاک و مستعد پیاده کن. اما این کار نمی کنی. اوائل وقتی تو خلوتات هم میشین میفهمی، سر همه داری کلا میزنی برای اینکه به دنیات برسی، به دنیات برسی. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاه و تبع الشهوات فسوف يلقون غيا. خدا نکنه کار انسان به اینجا برسه، دوچار غوایت میشه دیگه، مقصد و مقصود کلن برات دور میشه و دور میشه و دور میشه، حتی سایه سایش هم که از دور دیده میشد رنگ میبازه، دیگه دیده نمیشه. دارای حرص شدید جهنمی نسبت به دنیا و متامع دنیوی و زرق و برق دنیا و دیگه بگیم تا دم مرگ، تا دم مرگ. خدا نکنه انسان اینجور بشه. اگه اینجور بشه خدای سبحان در آیه شریفه میفرماید فذرهم فی غمرتهم حتی حین. به پیغمبر اکرم میفرماید تو هم دیگه نمیتونی در این اثر بگذاری. و ما انت بمسمع من فی القبور. اینا توی قبر نیستن، هم الان تو قبرها خودشان قرار دادن، تو قبر، همون یه قبر. اگه فرزن رو به ما دوباره خدا چشمانه برگردن، جانمانه برگردن، چشمانه برگردن، گوشمانه، همه حساب حیاتمانه برگردن، چه حالتی داریم؟ یعنی ذره نور دیده میشه اونجا، ذره نور اونجا دیده میشه. میفهم اینا خودشان هم الان تو قبور قرار دارن. قبور جمع قبره، قبور شهوات و خطورات شهوی و قوه شهویه، از غریزه جنسیش بگیر او غیر، قبور قوه غضبیه و خطورات مربوط به قوه غضبیه و دیگه بگیر اونم، قبور قوه واهمه و زر اسم و رسم دنیا و رقابت و چشمی های دنیا و بهبه و چهچه گفتن این و آن و سوت و کف زدن این و آن و صلوات و سلام فرستادن این و آن و یک قبر و دو قبر نی. به نبی اکرم اسلام خطاب میکنه و ما انت بمسمع من فی القبور. تو که بعد از این عالم میفهمید مقام ختمی چه عظمتی داره، در چه افق بلندی قرار گرفته. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین عدا. تویی که حرص در هدایت داری، طبق صریح های شریف قرآن حرص داری، اما حرص در هدایت این آدم و بنی آدم، حرص داری به جوری که آیه شریف طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تو هم نمیتوانی دیگه در این اثر بگذاری، خیالت راحت. اما انت بمسمع من فی القبور. حالا غرض از این مقدمه چی بود؟ این بود عزیزان من، هم من هم شما که میایم در محضر این کلمات نورانی تربیتی و اخلاقی آقا امام سجاد، خودمان را با این حال بیاریم. کار من به شما نداشته باشم که آیا در شماها ای ایپا هست یا نیست، چه کار دارم؟ شما کار با من نداشته باشید که آیا در من ای ایپا هست یا نه. همه من، هم من گوینده، هم شمایی شنونده، ببینیم از این عیب ها اول در خود ما عیب عیبه، تاریکی تاریکیه، بد بده، بد بده. اگه بد بده این تاریکی رو اول از خودم برطرف کنم، اول از خودم برطرف کنم، بعد اون وقت دیدم موفق شدن دلسوزان دست این اونم بگیرم. با این حال بیاییم، با این حال اینه بشنویم این حرفا رو، این سخنان نورانی آقا امام سجاد رو بشنویم. اکثر ماها گرفتار اینایی هستیم که آقا امام سجاد میفرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنی من بغضة اهل شنعان المحبه. خدایا از این شدت بغضی که اهل کینه بالاخره دوچارش میشن، عاقبت اگه بخوای بنا باشه کینه ای تو دل بریزی، تو فکرش نباشی، نخوای اصلاحش کنی، مثل این است که یه زخمی خورده منتها نه به جسم من، به روح من خورده، تو فکر دوا درمانش نیستیم، هی داره عفونت میکنه. ای خدا اینجور نشه ها، از اون شدت بغض اینا تبدیل کن به محبت، نقطه مقابلش محبته. شاید پیامش اینه که من جنبه های منفی اونا نبینم، قسمت خالی لیوان طرف را نبینم، قسمت پر لیوانش را ببینم. یه خوبی هایم داشته بالاخره، یه خوبی هایم داشته، حتی در حق من و تو هم یه خوبی هایی داشته و داره، اونا نگاه کنم تا محبت میدان بگیره، نه هی بغض 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 بعد به شدت بغض تبدیل بشه که باید یه منشه منشه گرشه، نه دام برای اون میکنیم. عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه و من حسد اهل البغی الموده. حسد اهل بغی، گفتیم بغی را معنی کردن اینجوری، معنی کردن مثلا میگن بقا احدهما علی صاحبه، یعنی طلب له شر را، یعنی دیگه تو دلشی آرزو نشسته که هی به او شر برسه، شر برسه، خیر نبینه، هی شر بهش برسه. اگه این شد، این میشه حسادت اهل بر، شدت و ضعف. خدایا به جای حسادت اهل بر و من حسد اهل البغیل موده، به من مودت بده. مودت عرض کردیم دوستی و خیرخواهی صمیمانه رو میگم. خدایا تو دلم نکنه. حالا درست دنیاست دیگه، گاه گاه اینجوری نیست که همیشه اینجوری باشه با من توی زندگی خانوادگی، تو فامیلا، دو تا همسایه ها، دو تا همکارا، هر چی بگو، هر چی، ای برو، دو تا اهل محله، دو تا اهلی روسا، دو تا اهلی شهر، دو تا اهلی مملکت، چرا اینجوری؟ و من حسد اهل البغی الموده. خدایا در دل من به جای او که برسه به حسادت و اجور بشه و از اهل بغی بشم، مودت قرار بده، یعنی دوستی و خیرخواهی صمیمانه قرار بده. دو، و من ذنت اهل صلاح ثقه. زنده گفتیم بدبینی را میگن، از این کسا مورد اتهام باشه، گفتیم مورد اتهام و بدبینی بودن، یه موقع از ناحیه اهل الفساده، اهل الظلم، اهل الشراره هست، اهل الکفر و الاستکبار، اون نعمته، اون نعمته. خدا رحمت کنه. حضرت امام می فرمودن هر وقت دیدید که دشمنا، یعنی یه معیار ملاکی نه، از شما ناراحتن، بدانید که آه. ولی هر وقت دیدید اصلا تعریف میکنن، بگردید ببین چه تان شده که دارن اصلا تعریف میکنن. و من ذنت اهل صلاح، نه اهل الفساد، اهل بغی و کفر و استکبار و ظلم. مثلا خدایا از این بدبینی که اهل صلاح، یعنی پاکان روزگار، یعنی من قهرن رفتارم گفتارم یه جور خورده شیشه توشه که این پاکان، این خوبان به من الان خوشبین نیستن. بالاخره منا با هم نشست و برخاست کردن، ظاهرم دیدن، باطنم دیدن، پیش روشان یه جور، پشت سرشان یه جور، اینا رو دیدن نه او جور که باید زلال باشم نیستن. اینه که مورد اتهامم نزد پاکان. خدایا به جای زنه و مورد اتهام و بدبینی اهل الصلاح، به من ثقه را نصیب کن، یعنی ثقه و اطمینان به من. قهرم منیش نصیب، همه یه تحولی پدید بیاد انشاءالله، تحولی در من پدید میاد که انشاءالله جوری باشه که ظاهر و باطنم در برخورد با بندگان خدا یه جور باشه، نه اینکه جلو روشان یه جور، پشت سرشان یه جور، تا این تبدیل به ثقه بشه، اطمینان بشه، دلارامی بشه، وسوق بشه از ناهی اهل الصلاح. و من ذنت اهل الصلاح الثقه. و من عداوت الادنین الولایه. اینا را درست نکنیم، در این کشاکشی که گفتم بین بود نفس طبیعی و ملکی و اله نفسی ماست با بود ملکوتی و ماندگار و قدسی و الهی ما که گفتمی فطری ما، اگر اینا رو درست نکنیم، آرام آرام کار به اینجا میکشه که بالاخره دیگه میبینی که چی شد دیگه، تا دم مرگ آدم دیگه الهی نفسی شد، تاریک ماند و تاریک رفت. اینا اگر اصلاح بشه نه، برعکس میشه، اینا کار میخواد، زحمت میخواد، خون دل خوردن میخواد. و من عداوت الادنین الولایه. ادنین یه نزدیکان، ادنین چون بعدش میفرماید و من عقوق ذوی الارحام المبره. عقوق عقه یعنی قطعه، عقه والدین یعنی ارتباط صمیمانه و خیرخواهانه و مهربانانه و اینجوری، کرامتی خودش با پدر و مادر چی کرده؟ قطع کرده، لذا میشه عقه والدین. و چون دومیش میگه حقوق ذوی الارحام، این ادنین هر گونه نزدیکانی را میگیره. مثلا انسان همسایه با همسایه نزدیکه، دو تا همکار با هم در یه جا دارن کار میکنن، اینا ادنینه، اینا ارحام نیستن ولی ادنین هستن دیگه، یعنی اینا دو تا همسایه، دو تا همکار، دو تا هم مباحثه و همینجور بگیر. حالا میخواد خیش باشه، میخواد غیر خیش باشه، از ارحام باشه، میخواد از ارحام نباشه. میفرماید آقا امام سجاد از خدای سبحان درخواست میکنه خدایا من عداوت الادنین الولایه، عبدلنی من عداوت الادنین الولایه. عداوه یعنی دشمنی، ولایه ولایه، ولی و ولایه را موقع دو نفر را میگیم با هم دیگه ولی هستن که هر گونه بیگانگی و ناخالصی میان این دوتا برخواسته باشه. ما به هم میگن این ولی اونه، اونم ولی اینه. اولیاء الله را که اولیاء الله میگن برای خاطر همینه که اولیاء الله در ارتباط با ذات اقدس اهدی صمدی اونقدر خون دل خوردند و مجاهدت کردند و زحمت کشیدند که هر گونه بیگانه ای و حاجبی میان اونها و خدا برخواسته، برخواسته، لذا از اولیاء الله شده. و من عداوت الادنین الولایه، در دشمنی فاصله گرفتن از هم رخ میده، در ولایت نزدیک شدن به هم رخ میده. میگه خدایا به جای این دشمنی که هر روز دشمنی میکنیم اصلا فاصله میگیم، اصلا فاصله میگیریم، اصلا فاصله میگیریم. یا للعجب، شما که اینجوری با هم دیگه همکار بودید، هم مباحثه بودید، چه بسا فامیل بودید، ای دو تا همسرید، بگو پدر و مادری با بچه ها، بچه ها با پدر و مادر، همه رو میگیره. عداوتی میگه خدایا به جای این عداوت و دشمنی به من ولایت عطا کن، یعنی حال هوای پیدا کنم که نه یک رنگ بشین، هی یک رنگ بشین، فاصله ها بره کنار، فاصله ها بره کنار. بعدش هم و من عقوق ذوی الارحام المبره، خدایا به حق آقا امام سجاد این دعاها را در حق همه ما مستجاب بفرما. خدایا از بهترین توفیق هایت که عالی ترین درجه رضا و قرب خودت را نصیب همه ما میگرداند، همه ما را بهره مند بگردان. خدایا دعاهای آقا بقیت الله العظم ارواح نافداه را در حق همه ما مستجاب بفرما. پروردگارا شر و توطئه اشرار، کفر و استکبار جهانی، آمریکا و صهیونیسم بین الملل، وهابیت و آل سعود، توطئه و شرشان را به خودشان برگردان. خدایا ذلت و خاری و شکست نهایی را نصیبشان بگردان. الها پروردگارا، الها پروردگارا، این نظام مقدس الهی، علمدار این نظام، مقام معظم رهبری، تمام هواداران ایزان در این نظام در گوشه گوشه این کره خاکی که به خاطر نور فطرتشان هوای این نظام و بقای این نظام را دارند، خدایا از شر اشرار، کفر و استکبار جهانی مسون و محفوظ بدار. الها پروردگارا، حوائج مشروعه دین و دنیا آخرت جمع حاضر ملتمسان دعا برآورده به خیر بگردان. مرزا، مرزای سفارش شده، مرزای منظور، شفا و عافیت کامل مرحمت بفرما. حسن عاقبت به همه ما عطا بفرما. طرفت العین و کمتر از طرفت العین و بیش از طرفت العین ما را به خودمان واگذار مفرما. به نبی و آله نثار ارواح طیبه شهدا و اموات، روح مطهر حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه، اساتید ذوی الحقوق، منظورین، الفاتحه مع الصلوات.